بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز آدینه 25 آبان ماه سال 1380 خورشیدی و 16 ماه نوامبر سال 2001 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین تحولات و مهم‌ترین رخدادهای ایران و جهان با شما هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود و آرزو دارم که همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید سالم و تندرست آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. در آغاز نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالبی که همکارانم امروز برایتان فراهم آوردند. در حالی که پیشروی نیروهای جبهه متحد شمال به سوی مواضع باقی مانده طالبان در افغانستان ادامه دارد، بریتانیا، فرانسه و آلمان تصمیم به اعزام نیروی نظامی به این کشور گرفتند. گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی را درباره تحولات افغانستان خواهیم شنید. ایران و پاکستان یک یادداشت تفاهم امضا کردند، اما مهمترین مسئله مورد اختلاف آنها یعنی ترکیب دولت آینده افغانستان همچنان باقی است. در این باره با دو کارشناس ایرانی و پاکستانی گفتگو کرده ایم. در ایران منوچهر و اکبر محمدی، دانشجویانی که از بیش از 2 سال پیش یعنی پس از حادثه کوی دانشگاه تهران در زندان به سر میبرند، دست به اعتصاب قضا زدند. پدر این دو دانشجوی زندانی از وضعیت فرزندانش با رادیو آزادی سخن گفته است. اما تب و تاب فوتبال در ایران دست کم تا مدتی فروکش کرد. تیم ملی فوتبال ایران به رغم شکست دادن ملی پوشان ایرلند در روز پنجشنبه از راهیابی به جام جهانی 2002 باز ماند. پیوند فوتبال و مسائل سیاسی و اجتماعی در ایران را از دید یک روزنامه‌نگار ایرلندی تماشا خواهیم کرد. مطالب شنیدنی دیگری هم در برنامه امروز برایتان داریم، از جمله درباره اهدای جایزه‌های بنیاد گلشیری در تهران و گشایش 8 جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان. اما اجازه می‌خواهم در فرصت‌های بعدی از بخش‌های دیگر برنامه با شما بگویم. در آغاز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
شب گذشته قندهار، مرکز فرماندهی طالبان و اطراف این شهر در جنوب افغانستان هدف بمباران شدید جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت. فرانسه اقدام به اعزام نیرو به افغانستان کرد. پارلمان آلمان حضور نیروهای زمینی ارتش آلمان در افغانستان را امروز تصویب کرد. دولت‌های ایران و پاکستان اعلام کردند مرزهای مشترک خود با افغانستان را کاملا تحت کنترل دارند و از ورود احتمالی طالبان جلوگیری می‌کنند. وزارت دفاع روسیه هیئتی برای مذاکره با جبهه متحد مخالف طالبان به افغانستان اعزام می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی به مسلمانان جهان به مناسبت آغاز ماه رمضان از طرف مردم آمریکا آرزوی سلامتی، شادی و کامیابی برای مسلمانان کرد. به دنبال بحران ناشی از شورش آلبانی تبارهای مقدونیه، سرانجام امروز پارلمان این کشور تغییرات در قانون اساسی مقدونیه را تصویب کرد. و قیمت نفت اوپک امروز بار دیگر کاهش یافت و به 18 دلار در هر بشکه رسید.
عنوان‌های تازه خبری را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. مشروح خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. تحولات افغانستان همچنان در کانون خبرهای رسانه‌های جهان است. همکارم گلناز اسفندیاری در استودیوست تا از تازه ترین رخدادهای این کشور گزارش دهد. خانم اسفندیاری؟
امروز جمعه بمباران مواضع طالبان در جنوب افغانستان توسط هواپیماهای آمریکایی در حالی ادامه یافت که بر اساس گزارش‌های رسیده از افغانستان، قندهار و قندوز همچنان تحت کنترل طالبان است. وضعیت در اطراف این دو شهر امروز نسبتاً آرام بوده و نبرد سنگینی گزارش نشده. قندهار مرکز طالبان از شب گذشته تا امروز هدف بمباران شدید جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفت. خبرگزاری اسلامی افغانستان گزارش داده که در جریان بمباران قندهار، وزارت امور خارجه طالبان و یک مسجد هدف قرار گرفت و 11 غیر نظامی هم کشته شدند. هنوز هیچ منبع مستقلی این خبرها را تایید نکرده. از پاکستان هم گزارش رسیده که هیئتی از سران قبایل پشتون عازم قندهار شدند تا از طالبان بخواهند که بدون خونریزی خود را تسلیم کنند. سخنگوی این هیئت گفته که اگر سفر این هیئت به قندهار موفقیت‌آمیز نباشه، ممکن است که قبایل پشتون علیه طالبان قیام کنند و بجنگند علیه نیروهای طالبان. قندوز هم همچنان در محاصره نیروهای اتحاد شمال هست و نیروهای طالبان هم گفتند که تا آخرین نفس خواهند جنگید. در مورد وضعیت در کابل و در داخل افغانستان، جان خاکساد با رضا دقتی، عکاس نامدار ایرانی، گفتگو کرده که در داخل افغانستان به سر میبره.
آقای رضا دقتی، از آخرین خبرها در افغانستان برای شنوندگان ما بگید.
خبرها که فعلا در افغانستان هست، به غیر از شادی و مسئلت مردم که در مناطق آزاد شده در حقیقت به چشم میخواه، بعضی از جوان هستن که مرتب صحبت میکنن، مثلا تمام منطقه هرات و مخصوصا فرودگاه نظامی شندن در جنوب هراته و موقعیت استراتژیکی بسیار بسیار مهمیه. دیروز توسط نیروهای جبهه متحد شمالی با فرماندهی اسماعیل خان هراتی گرفته شد. اسماعیل خان از دوستان بسیار نزدیک احمد شاه مسعود سالها و یکی از بهترین فرماندهان افغانستان هست. گویا منطقه نیمروز هم کلا به دست جبهه متحد شمالی افتاده باشه. فعلا شهر قندوز هستش که با مفتد زیادی نشون میده از خودش و تحکیم نشده، مثل این جزیره مانندی که مونده باشه در بین تمام مناطق آزاد شده. اما نیروهای متحد شما تصمیم گرفتن که به جنگ بکنن با اینا، مسئله رو با مسالمه و صحبت حل بکنن که خوشتی نشن از دو طرف.
آقای رضا دقتی، از قندهار چه خبر؟ گویا در اونجا هم مقاومت شدیده و کماندان ها قرار بود جلسه ای داشته باشند دیشب تا راه حلی پیدا بکنند برای فتح شهر قندهار. از اونجا چه خبر دارید شما؟
همینطور که فرمودین، دیروز تمام کماندان های منطقه قندهار جلسه داشتن. کماندان نوروزایی که عارف نوروزایی در حقیقت بهترین کماندان جبهه متحد شمالی توی منطقه است، او هم از دوستان نزدیک احمد شاه مسعود و اینطوری که میگفتن در داخل شهر مردم به مقاومت برخواستن و قیام‌هایی شده در داخل شهر. برای همین مسئله رو میخوان مثل قندوز تمام شهرهای مونده شده رو به نوعی از داخل حل بکنن و تا اونجایی که میتونن جلو جنگ رو بگیرن.
آقای رضا دقتی، وضع مردم از لحاظ مایحتاج عمومی، مواد غذایی و دارویی چگونه هست؟ آیا نیازهای مردم افغانستان به این نوع کمک ها احساس میشه؟
طوری که صحبت همه جا هست این که فعلا مردم افغانستان و تمام مناطق افغانستان، اما تا به حال فقط در مناطق آزاد شده، احتیاج شدید و مبرم به انواع کمک های غذایی و دوایی و انسانی دارن. به هر حال وضعیت مردم بسیار بده و برای کمک رسیدن به اینا حکومت تقاضای کمک بین‌المللی کرده.
آقای رضا دهشتی، شما که در کابل به سر میبرید و از نزدیک با شخصیت های نیروی جبهه متحد شمال در ارتباط هستید، آیا اختلاف نظرهایی بروز نکرده؟ گویا شایعاتی بر سر زبان هاست که از آقای برهان الدین ربانی خواسته شده که ایشون به افغانستان بیان، ولی به صورت یک شخصیت عادی و مقام ریاست جمهوری رو که هنوز ایشون بر عهده دارن فراموش بکنن. آیا یه همچی شایعاتی صحت داره؟
برای همین اومدن مرد اسلامی افغانستان داخل کابل یک مقدار زودرس بود به نظر من. باشنم قبلا مشورت هایی که داشتم آقا کرده بودم که ورود به کابل میتونه کمک بکنه به دسیسه های پاکستان که توی شهر بتونه دورستگی را بندازه، برای که ورود به کابل یعنی قدرت به دست گرفتن، یعنی هر کسی به دنبال اینکه من چه قدرتی خواهم داشت الان اینجا جمع شده و کل مسئله جبهه‌های دیگه هم میشه گفت به دست فراموشی سپرده میشه. متوجه هستین؟ برای همین است که این شایعات و شایعات خیلی متفاوت‌تر و حتی خطرناک‌تر در حقیقت اینجا مخصوصاً در این شرایط جنگی هر ساعت در شهر پخش میشه بین مردم، اما اینها تماماً جزو بازی جنگ به حساب میاد توی تمام مناطق جنگ، چون این شایعاتی همیشه در مقابل دو طرف وجود داره. به هر حال این شایعات هست و خوشبختانه واقعیت مسئله این هستش که هیچ گونه شکافی و نفاقی بین حکومت افغانستان وجود نیومده.
رضا دقتی خبرنگار عکاس ایرانی از تازه ترین تحولات افغانستان می گفت، از دل افغانستان. اما خانم اسفندیاری، در روزهای گذشته سازمان ملل ابراز نگرانی کرده بود از سرنوشت اسرای جنگی در نبرد میان نیروهای اتحاد شمال با طالبان. در این باره چه گزارش هایی منتشر شده؟
آقای نیکدام، امروز خبرهایی در مورد کشتار غیر نظامیان افغانستان منتشر شده. خانم اسما جهانگیر، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در مسئله اعدام‌های بی‌محاکمه، در بیانیه اعلام کرده که در حال حاضر شمار بسیاری از غیر نظامیان در افغانستان توسط طرفین درگیر کشته می‌شوند. به گفته خانم جهانگیر، نشانه‌ها و شواهدی به دست آمده از افغانستان حاکی از آن است که تعداد زیادی از مردم غیر نظامی افغانستان توسط نیروهای طالبان و دیگر گروه ها کشته می شوند. جزئیات شواهد سازمان ملل منتشر نشده، اما تنها گفته شده که سازمان های غیر دولتی موفق شدند که اطلاعاتی را در این خصوص جمع آوری کنند. در مورد اسرای جنگی، همونطوری که میدونید قبلا خبرهای تایید نشده‌ای منتشر شده بود در مورد اینکه در مزار شریف نیروهای اتحاد شمال 100 سرباز طالبان رو که خود را تسلیم کرده بودند اعدام کردند. نیروهای اتحاد شمال البته این گزارش‌ها را تکذیب کردند و بارها اعلام کردند که بر اساس قوانین اسلامی با اسرای جنگی رفتار خواهند کرد. امروز خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتگوی را منتشر کرده با یکی از جنگجویان اتحاد شمال به نام عبدالرقیب که 19 سال داره و او گفته که 5 اسیر جنگی طالبان رو که در نبرد در شمال کابل دستگیر شده بودند پس از دستگیری اعدام کرده. عبدالرقیب از جنگجویان اتحاد شمال به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که به خاطر انتقام‌جویی این 5 اسیر رو کشته، زیرا 2 سال پیش طالبان او را به زندان انداخته بودند و پس از اینکه موفق شد از زندان فرار کنه برادر و پدر او را اعدام کردند. او گفته به همین خاطر هم از روی خشم این 5 اسیر طالبان رو کنار دیواری به صف کشیده و اونها رو تیربارون کرده.
بله خانم اسفندیاری، همکارمون فریدون زرنگار ساعتی پیش با سعید انور گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که هم اکنون در جلال آباد در جنوب افغانستان به سر میبره، گفتگویی انجام داده که با هم میشنویم.
شما که از جلال آباد الان گزارش میدین، آیا در جلال آباد اوضاع چگونه است و آیا امنیت برقرار هست در این منطقه؟
امنیت جلال آباد به کلی تامین است. مراکز تجارتی باز است. مردم با کاروبار روزمره خود دوام میدهند و مردم در کوچه و بازار که هستند پرسان شد، میگن که امنیت بعد از سقوط طالبان، بعد از تخلیه نبودن طالبان، تا هنوز امنیت برقرار بوده و تا هنوز کسی به عذیت بازار قرار نگرفته است.
آقای سید انور، امنیت منطقه جلال آباد الان به دست چه نیرویی و به دست چه فراکسیونی از نیروهای مخالف طالبان هست؟
امنیت منطقه جلال آباد به دست افراد قماندان حضرت علی و حاج خبیر است. حاج خبیر که مربوط به جبهه تنظیم حزب اسلامی مولای خالص بود، مولای خالص است و تا روز قبل در پنشیر بود و بکنون به جلال آباد برگشت است.
پس از فتح این منطقه مردم چه برخوردی به طالبان داشتن؟
تا جایی که ما امروز با مردم در کوچه و بازار از مردم پرسان کردیم، مردم از دولت طالبان خاطره خوش دارن، اما میگن که پالیسی طالبان ما را مجبور کرده بود که از طالبان تنقید کنیم، دنیا را مجبور کرده بود که از طالبان تنقید را عمل بیارن و میگن که ما با طالبان خوش کنیم و طالبان با ما کدام عذیت و عذاری نداره بودن. اما در رابطه به تخلیه نبودن طالبان از جلال آباد میگن نمیفهمیم که طالبان و عرب هایی که اینجا بودن به کدام طرف رفتن. هیچ مردم در حیرت هستن که نیروی بزرگ طالبان از جلال آباد در یک روز به کدام طرف رفتن که هیچ معلومشان نیست.
شما گفتید که در جلال آباد بسیاری از رهبران نظامی دور هم جمع شدند تا تصمیمی بگیرند در مورد دولت آینده. اینا کیا هستند؟ یعنی چه نیروهایی هستند که در این مذاکرات شرکت کردند؟
این مذاکرات میان قماندانهای شورای مشرقی که جبهه متشکل از قماندانهای چهار ولایت مشرقی، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان به شمار می رود. در این ضمن حاجی قدر برادر قماندان عبدالحق که همچنان والی پیشین ننگرهار بود، حاجی زوان، حاجی امین وقاص، انجینیر غفار، حاجی دل محمد، حاجی سید عزیز، قماندان حضرت علی، اینها از قماندان سرشناس همین شورا هستند که بخاطر چگونگی و ارزیابی اشتراک در دولت فراگیر آینده و از دولت فعلی کابل می خواهند مذاکرات کنند و به یک نتیجه برسند. اما با وجود 24 ساعت گذشت و مذاکرات طولانی، اینها به کدام نتیجه سیاسی دست نیافتند. ولی منابع داخلی آنها که دریافتیم، آنها میگن که بین قماندانها اختلافاتی وجود داره. اگر این اختلافات به خوبی و پایان ننجامد، مشکل هست که پروسه صلح در افغانستان پیش برود.
صدای سعید انور، گزارشگر رادیو آزادی را میشنیدیم از شهر فتح شده جلال آباد در افغانستان. پس از یک آماده باش 48 ساعته، سرانجام شب پنجشنبه واحدی 100 نفره از تفنگداران نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا به افغانستان اعزام شدند تا پایگاه هوایی بگرام را برای سربازهای بریتانیایی آماده کنند. جک استرو، وزیر امور خارجه بریتانیا، در گفتگو با رسانه‌های این کشور اهداف دولت تونی بلر را از اعزام سرباز به افغانستان توضیح داد. شهران تبری گزارش می‌دهد.
اگرچه گروهی از سربازهای واحدهای مختلف ارتش بریتانیا بالغ بر 4000 نفر به حالت آماده باش در آمده است، شب گذشته فقط حدود 100 نفر از افراد نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا به پایگاه بگرام در شمال کابل اعزام شدند تا زمینه را برای انتقال حدود 1000 سرباز دیگر در مرحله بعدی آماده کنند. این گروه 100 نفره که از واحد موسوم به خدمات ویژه قایقی هستند وارد بگرام شده بدون ابراز مخالفت از طرف جبهه متحد شمال، این پایگاه هوایی را تحت کنترل خود گرفتند. فرماندهان بریتانیا و ایالات متحده آمریکا پس از یک سلسله مذاکرات تلفنی در مورد اعزام این سربازها به توافق رسیدند. آغاز اعزام نیروهای بریتانیا در پی اظهارات دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا بود، مبنی بر اینکه به احتمال زیاد ایالات متحده آمریکا سربازهای خود را برای پیوستن به نیروهای پاسدار صلح اعزام نخواهد کرد. جک استرو وزیر امور خارجه بریتانیا در گفتگویی با رسانه‌های این کشور هدف از اعزام سربازهای بریتانیا را چنین توصیف کرد.
As troops go in, they will have specific tasks, but the task, for example, of the 100 or so British troops who arrived yesterday is to secure Bagram Airport, which is the main airport near Kabul, and make it safe for humanitarian and diplomatic missions, amongst many other things.
همزمان با اعزام هر دسته از سربازها وظایف خاص آنها تعیین می شود. برای مثال وظیفه حدود 100 سربازی که دیروز به افغانستان رفتند آن است که شرایط ایمنی فرودگاه بگرام را تضمین کنند و آن را برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه، ورود هیئت‌های دیپلماتیک و بسیاری موارد دیگر آماده سازند. با در نظر گرفتن زمینه منازعات قومی در افغانستان، در بریتانیا بیمه آن می رود که نیروهای بریتانیایی در جنگ بین اقوام درگیر شوند. اما وزیر امور خارجه بریتانیا این نگرانی را بی اساس خوانده، گفت هدف از اعزام سربازهای بریتانیا اول فراهم آوردن زمینه برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه و دوم تعقیب و پیگیری شبکه تروریستی القاعده و پایان دادن به حکومت طالبان است که از تروریسم حمایت می کند. او سپس به نقش سازمان ملل اشاره کرد. شورای امنیت سازمان ملل خواهان تشکیل شورایی از رهبران قبائل در یکی دو روز آینده شده است تا آنها بر سر تشکیل دولت جدید تصمیم بگیرند و منازعات قومی را آرام کنند. جک استرو گفت وقتی اقصر ابراهیمی نماینده ویژه کوفی انان دبیر کل سازمان ملل در افغانستان روز سه‌شنبه به شورای امنیت گزارش داد، سه روش را برای تشکیل نیروهای پاسدار صلح پیشنهاد کرد. او گفت برای تشکیل نیروهای پاسدار صلح سه راه ممکن وجود دارد. اول اعزام نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل، دوم نیروهای مرکب از کشورهای مختلف جهان و سوم نیرویی تماماً مرکب از افغانها. و نظر خود آقای ابراهیمی آن بود که بهترین راه تشکیل نیروهای مرکب از ملل گوناگون به اتفاق افغانهاست که وظیفه حفاظت از صلح در افغانستان را به عهده گیرد.
شهران طبری و اعزام سربازان بریتانیایی به افغانستان. اما فرانسه نیز امروز نیروهای نظامی خود را به شهر مزار شریف در شمال افغانستان اعزام کرد. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
فرانسه روز جمعه اعزام نیروهای حافظ صلح به افغانستان را آغاز کرد. 60 تن از نیروهای پیاده نیروی دریایی فرانسه امروز به سوی ازبکستان پرواز کردند تا توسط هلیکوپترهای نیروهای ایالات متحده آمریکا به شهر مزار شریف در شمال افغانستان وارد شوند. ستوان کاسک فرمانده این نیروها پیش از پرواز به سوی ازبکستان به خبرنگاران گفت:
"الاروپورت مزار شریف pour accueillir les avions reporteurs qui amèneront sur place l'aide humanitaire."
وظیفه ما آماده ساختن فرودگاه شهر مزار شریف خواهد بود تا هواپیماهای باری بتوانند کمک‌های انسانی را به این شهر برسانند تا از این شهر به مناطق شمالی افغانستان ارسال شود. از سوی دیگر دولت فرانسه تصمیم دارد به زودی نیروهای بیشتری را به افغانستان اعزام دارد. در این رابطه ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در یک سخنرانی رادیو تلویزیونی جمعه شب دلایل اعزام نیروهای فرانسه به افغانستان را برای مردم فرانسه توضیح خواهد داد. ژان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
اما در آلمان اعزام یک نیروی 3900 نفری از ارتش آلمان برای همکاری با عملیات نظامی ائتلاف بین المللی ضد تروریسم امروز به تصویب پارلمان این کشور رسید. از 662 عضو پارلمان آلمان 336 عضو، یعنی کمی بیش از نیمی از اعضا، به این تصمیم رأی مثبت دادند. مسئله اعزام نیرو از سوی آلمان به خارج از اروپا که از پس از جنگ دوم جهانی برای نخستین بار صورت می‌گیرد، در هفته گذشته بحث‌های بسیاری را در محافل سیاسی و رسانه‌های گروهی این کشور برانگیخت. شیرین فامیلی گزارشگر ما در برلین در این زمینه گفتگویی دارد با علی محجوبی از آگاهان مسائل سیاسی و پارلمانی آلمان.
گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان امروز در پارلمان این کشور قبل از رأی‌گیری طی سخنانی گفت به دنبال پیروزی عملیات نظامی در افغانستان راه برای تامین نیازهای بشردوستانه مردم این کشور آزاد شده است. آلمان در این زمینه به طور اساسی شرکت خواهد کرد. او همچنین تأکید کرد اعزام نیرو به این عملیات همچنین از این نظر ضروری است تا حضور آلمان در ائتلاف بین‌المللی ضد تروریستی جدی گرفته شود. با این حال پارلمان آلمان امروز با اکثریت ضعیفی به مسئله اعزام نیرو رأی مثبت داد. یکی از مسائل مهم مربوط به رأی‌گیری امروز پارلمان آلمان پیوند زدن رأی‌گیری به اعزام نیرو با مسئله رأی اعتماد به دولت بود که توسط صدر اعظم گرهارد شرودر در دستور کار پارلمان قرار گرفت. در همین رابطه گفتگویی داشتم با آقای علی محجوبی از اعضای حزب سبزها و عضو دفتر خانم کلاودیا روت رئیس این حزب. آقای محجوبی، رأی امروز مجلس آلمان به مسئله اعزام نیرو به افغانستان دارای اکثریت ضعیفی بود. دلیل این مسئله چی بود و ترکیب آرای پارلمان چگونه بود؟
این رأی ضعیف پارلمان ناشی از تاریخچه این بحث و بحران ائتلاف سوسیال دموکرات ها با سبز ها. حزب سوسیال دموکرات آلمان اصرار داشت نقش جدیدی به آلمان در سیاست جهانی بده و در این چارچوب ابتکار آقای شبویدا این بود که با این دخالت یا همکاری در جنگ در افغانستان این نقش جدید آلمان رو به اصطلاح جا بندازه. و هفته پیش در نهایت چون یه در واقع نقطه عطفی در سیاست خارجی آلمان هست، خود حزب سوسیال دموکرات و صدر اعظم آلمان معتقد بودن که یه اکثریت بزرگ در پارلمان آلمان لازم هست و در واقع این اکثریت هم تقریبا با اطمینان کامل قابل گرفتن بود، چون حزب دموکرات مسیحی و احزاب دیگه حزب لیبرال آلمان معتقد بودن که در این رأی‌گیری حتما با دولت آلمان رأی خواهند داد.
پس چرا صدر اعظم آلمان این مسئله رو با مسئله رأی اعتماد به دولت پیوند زد و هر دو رو به عنوان یک مسئله در پارلمان آلمان به رأی گذاشتند؟
این مشکلی که اینجا بود این هست که حزب صدر به خاطر تاریخچه خودش مشکل جدی با دخالت‌های نظامی داره و هفته پیش نتیجه این بحثا این بود که در واقع رأی‌گیری در سطح پارلمان کافیه، ولی از آنجا که 8 نمایندگان صدر قطعاً مخالف این دخالت بودن و در نتیجه به اصطلاح فشاری که از طرف مطبوعات و رسانه‌های گروهی در آلمان اعمال می شد، حزب سوسیال دموکرات به این نتیجه رسید که این مسئله رأی‌گیری راجع به دخالت نظامی آلمان در این قضیه رو با مسئله اعتماد به صدر اعظم آلمان مربوط بکنه. در واقع این به هم پیوند دادن این دو مسئله یه بحرانی در ائتلاف حاکمین به وجود آورد که این بحثای درازی رو توی سبزا باعث شد و در نتیجه سبزا بعد از بحثای طولانی به این نتیجه رسیدن که ما هرچند مخالف این دخالت هستیم ولی طوری رأی میدیم شبویدا همچنان صدر اعظم بمونه و این رأی ضعیف پارلمان ناشی از این تصمیم سبزا است. و چون شبویدا این مسئله دخالت نظامی رو با مسئله اعتماد به صدر اعظم پیوند داده بود، احزاب دیگه اپوزیسیون که در اصل با خود دخالت نظام موافق بودن ولی با اعتماد به صدر اعظم موافق نبودن خودشون به اصطلاح کنار کشیدن و در واقع ائتلاف حکومتی فقط در گیروی رأی خود نمایندگان ائتلاف بود.
آیا نتیجه این رأی قابل پیش بینی بود یا اینکه بحث‌های امروز پارلمان در وضع آرا مؤثر بود؟
قابل پیش بینی تا دیروز نه، ولی در واقع تمام صحبت ها و مذاکراتی که با تک تک نمایندگان مخالف سبز شد اونا رو قانع کرد، چون آخرین استدلال این بود که درسته ما هم مخالف حضور نظامی آلمان در خارج از آلمان هستیم، ولی مسئله پایان دادن به این ائتلاف سوسیال دموکرات با سبز ها در واقع فقط میتونه از طرف کنگره حزبی سبز اتخاذ بشه و نه با رفتار نمایندگان به عنوان نماینده انفرادی. و این استدلال ظاهران این 4 از این 8 رو متقاعد ساخت و اونا حاضر شدن که علارغم مخالفت اساسی با حضور نظامی آلمان فعلا به شبویدا رأی اعتماد بدن تا کنگره حزبی سبز در این باره تصمیم بگیره.
در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی و پس از مشروع خبرها، گفتگو با پدر 2 از دانشجویان زندانی در ایران، اعتراض خبرنگاران بدون مرز به دولتی شدن اینترنت در ایران و دیدگاه‌های دو کارشناس درباره اختلاف‌های ایران و پاکستان بر سر افغانستان.